السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب عرض به خدمتون که چند تا سوال شده، من اینا رو خیلی غیر مفصل جواب بدم و بعد بحث رو ادامه بدم. راجع به این که نحوه استفاده از دنیا یا ثروت اندوزی یا تولید ثروت، یه تأسیس اصل اول به قول ما آخونده باید انجام بدیم. ما تأسیس اصلش مهمه. تأسیس اصلش اینه که در همه مواردی شک کردیم که ما به عنوان شخصی استفاده بکنیم یا نکنیم، این رو وارد حیطه استفاده خودمون نکنیم. زهد به معنای بی‌رغبتیه. این درسته، زهد بی‌رغبتی است، همون جوری که در آیه قرآن داره و شربه و بثمن بخصن در راه من محدوده و کان فیه من از زاهدین. در مورد حضرت یوسف زاهد بودن، یعنی بی‌رغبت بودن، به ثمن بخصی او رو فروختن. درسته که زهد به معنای بی‌رغبتی است، ولی در همین روایت پیغمبر، روایت امیرالمومنین راجع به پیغمبر، ببینید نمیشه انسان پر و پیمون دلوپی دنیا رو شخصی بخوره و فکر کنه من میتونم بی‌رغبت باشم. حالا یه موقع از بستگی به شأنش، جایگاهش، کارش، همه اینها، زمانش، عرفش، همه اینها یه تغییراتی به حسب ظاهر میکنه. ببینید، شاید شنیده باشید حضرت آقا همین بی ام وی که سوار میشدن، ایشون خیلی متمایل بودن یه ماشین ایرانی دیگری رو بتونن ضد گلوله بکنن که قدرت مانور داشته باشه. همه اینا وقتی به ایشون گفتن، ایشون خیلی خوشحال شدن که، و بعد روش کار کردن، دیدن نمیشه که بخواد یه ماشین ایرانی، هم که سنگین میشه دیگه، تمام در و ایناش همه ضد گلوله میشه، بعد شاسیش عوض میشه اینا. آخرش اومدن با آقا گفتن آقا نمیشه. ببینید یه موقع خب نمیشه، خب چی میکنن؟ میرن یه ماشین، یه بی ام وی رو برمیدن ضد گلوله میکنن. یه موقع طرف دوست داره بی ام وی سوار شه، دوست داره چیزای پروپیمون سوار شه، فقط هم ماشین نیست، خونه هم دوست داره، یه جای خیلی شیک خونه. خب شما الان نگاه بکنید، خونه الان تبلیغ میکنن واحد آپارتمان توش استخر داره، واحد آپارتمان. خب این هم یه سبک زندگی. بعدش این آدم میخواد بره ویلای آنچنانی، بعد اسم اینو میذارن تولید ثروت. این تولید ثروت نیست. شاهد همه اینها هم خیلی وقتا این است که ببینی که تو آماده‌ای برای مردن یا نه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. راست میگی برو بمیر، راست میگی برو بمیر. اگر اینجوریه، تو این کار دنیوی تو داره مزاحم کار اخرویت میشه یا نه. حتی تو رهبانیتی که سوال کردن، برای همینه گفتن رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، رهبانیت امت من جهاده. یعنی اگه واقعا از دنیا دست کشیدی، یه موقع است نه بازیت گرفته، یه موقع است نه واقعا دنیا دست کشیدی، کسی از دنیا به سمت آخرت دست شسته، خب بره جهاد کنه. ولی یه موقع نه، میره کیف اللبازی ها شده دامه میده، این که رهبانیت نیست. و این رهبانیت چیز بدی نیست، و اما آیه قرآن هم داره رهبانیت نبتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. درست رعایتش نکردن، و نه اصل رهبانیت و فاصله گرفتن از دنیا و مظاهر دنیا به لحاظ شخصی جزء چیزاییست که باید تأسیس اصلی کرد توش. فلان خوراکی، فلان لباس، فلان خونه، فلان، و بعد ممکنه حتی نداشته باشه، حبشو داشته باشه، ولی این که داره میگه تحبون المال حبا جما، نمیگه تحبون المال مالا جما، یه حب جما دارید، یعنی خیلی دوست دارید همچی چیزی رو، طرف ممکنه دستش نرسه ولی خیلی دوست داره و یه آرزو داره که فلان ماشین رو سوار شه، آرزو داره که فلان خونه زندگی رو داشته باشه، آرزو داره که، و اینا همش مانعیت ایجاد میکنه برای آخرت. میگم اگر کسی خواست شاخص بذاره برای خودش، آخرت رو بذاره ببینه چه نسبتی با آخرت داره پیدا میکنه، اگر دید نه داره فاصله میگیره از آخرت. حالا خود از این که بگذریم، خود بحث تولید ثروت هم تولید چه ثروتیه، اینش هم مهمه، یعنی تولید ثروت، کارآفرینی، همه این چیزا چه کارآفرینی، اینا هم مهمه. شما یه موقع از کارآفرینی میکنید، تولید میکنید، تولید چیزهای لازم میکنید، اینم یه تولیده. یه اون طرف هی داره تولید لوازم آرایش میکنه و هی اینو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، یعنی میبینید تولید مواد غذایی میکنه، این یه تولیده، یه اون تولید میکنه چیزای بی ربط تولید میکنه، کارآفرینی میکنه از جهات مثل این شرکت های نمیدونم هرمی موقعی اینا هم توش کارآفرینیه. اینی که چه کارآفرینی میکنه همه اینا باز اهمیت داره. لذا اجمالنش خودش نمیتونه خیلی استفاده بکنه از مال، استفاده نمیتونه بکنه، خودش نمیتونه این کارو، ولی اینی که ثروت تولید کردن، این ما واستعمرکم فیها، اصلا ما رو گذاشتن که زمین رو آباد کنیم، یه زمین آباد مهمه، ولی زمین آباد رو اشتباه نکنیم با برج‌های سر به فلک کشیده ای که توش همش غفلت از آخرت میاره اونا، اینو اسمشو زمین آباد نگذاریم. اونی هم که گفتن که ما چجوری باید خودمون هم ایزوله کنیم، هم تو جامعه باشیم، این هم خودتون اگر جمع چیزشو داشته باشی، جمع مؤمنانه که این تنابتون به اون جمع مؤمنانه وصل باشه و برید تو اجتماع، اگه نباشه و برید تو اجتماع، خب احتمال این که آدم حروم بشه خب خیلی بالاست، که آدم بعد کجا بریم تو اجتماع، یعنی بریم کجای اجتماع، آدم اینم مهمه، طرف سر از هر سوراخی ممکنه بخواد در بیاره، بعد بگه من دارم میرم تو اجتماع، بره همه این پاساژهای چیزو بخواد مالگردی بکنه، بازارگردی بکنه، اصلا میذاره اجتماع. طبیعتا اینا منظور نیست دیگه، اجتماعی که خب شما تو سطح جامعه های را بری کار بکنی، کار بکنی، اینا هست، منطقه مرتب اگر اون قار خودتو نداشته باشی، اون جایی که خودت داری تغذیه میشی نداشته باشی، اگر اون ماسک اکسیژنی که خودت باید بزنی نداشته باشی، آرام آرام آدم تحلیل میره، اعتقاداتش تحلیل میره. اگر اون داشته باشی اون جا رو فلان، نه امید است که به فضل الهی آدم تو اجتماع که میره بتونه پس خودش بر بیاد. برای همینه که به پیغمبر میگن این کار اجتماعی زیادی که تو داری میکنی، فن لکه فن نهاره سبحا طویلا، تو شناور روزی، این شناور روز باید قوم لیلا الا قلیلا، باید بلند شه و در حقیقت اینجور چیزی. از وجود جمع با عزم مؤمنانه خیلی چیز مهمیه، وجود جمع با عزم مؤمنانه، این رو جدی بدونید تو کار دینی و خودتون رو به این جمع ها متصل نگه دارید. اینم حالا سر دستی این هم خب یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه نماتی دارن حضرت امیر در نهج که من علاوه بر شما میذارم، این همه این روایت مستند به آیه است و چون یکی از این آیات مربوط به آیات مربوط توبه است، خود سید رضی همچین توضیحی رو گذاشته اون موقع. سید رضی یه همچین توضیحی رو در ذیل این عبارت میذاره، دارد من اوت یا اربعن لم یحرم اربعن، کسی که چهار تا چیز خدا بهش بده از چهار چیز محروم نمیشه هیچ موقع. یکی من اوت یا دعا لم یحرم الاجابه، اگر کسی خدا بهش توفیق دعا بده که از خدا چیزی بخواد، لم یحرم الاجابه، حتما خدا جواب رو میده. حالا چه جوری جواب میده این خودش یه بحثی هست، باز تو نهج البلاغه داریم که جواب خدا چه مدلیه. ولی این ادعونی استجب لکم که همین پایینش سید رضی توضیح میده، این حرف جدیه. یعنی کسی اگه شک بکنه که من با خدا، خدا منو فراخوان کرده که من بخوانم، او هم جواب نمیده و او هم سمع استجابت نداره اونجا. ببینید یه موقع از جواب میده، جوابش اینجوریه که بگه که تو بخوان، تو بگو من فلان چیزو میخوام، خدا میگه. چون بعضی اینجوری تصریح میگن خدا رو بخونی، خدا میگه بله. اون که چیز نیست، این شما صدا بزنی میگه بله همین. نه این نیست، مفصل امیرالمومنین رو توضیح دادن در جای دیگری. کسی که دعا میکنه خدا حتما جواب او رو میده. تا آیا خدا قول چراغ جادوه؟ نه، یعنی من هرچی بخوام خدا همون لحظه من میده؟ نه، یه پروتکلی برای خدا داره، خودش با یه ترتیباتی عمل میکنه. ولی سمعش سمع اجابته، یعنی میخواد جواب بده در موقعیت استجابته. خب و من اوتیت توبه لم یحرم القبول، کسی که اگر خدا توفیق توبه بهش بده، توفیق توبه حتی گاهی در حد ندامت ها، در حد ندامت ها. ببینید این یه نکته مهمه در بحث توبه که ما داریم، کفا به ندم توبه، کفایت میکنه به ندم توبه همین ندامت و پشیمانی. البته این پرانتز رو حتما بذارید که گاهی اوقات ندامت یک انفعال نفسه، یعنی همین جوری منفعل شده نفس به دلیل یک فطرتی که وجود داره. در این موارد اسم این توبه نیست، صرفا انفعاله. شما نیا کنید در سوره مبارکه مائده وقتی قابیل هابیل رو میکشه، همونجا دارد که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءات اخیه قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب یواری سوءات اخیه کان من النادمین. همون موقع که کشت و فلان شد نادم، این که توبه نیست که. بله کسی بزنه برادرشو بکشه یا یه عصبانی میشه بزنه یه نفر بکشه یا یه حرف نامربوط بد بزنه، این کثافت گناه انسان رو منفعل میکنه. کلن اسم این توبه کردن نیست. نه، یه موقع واقعا پشیمونه از این کارایی کرده، این توبه است. کما اینکه برخی از مفسرین سر اینکه برادرای یوسف و جا و اباهم عشاء یبکون با حالت گریه کردن برگشتن به سمت پدرشون، خب داداشو انداخت چا، شوخی نیست که. اونم یه برادر با فضیلتی رو رسوم برادر کوچیکه بوده ولی هم خوشگل بوده، گولی بوده، آخه معلوم بوده یه فضیلتی هم داره. خب اینا برداشتن برادرشون کردن تو چاه. بعضی از چیزا همینو گفتن، گفتن این احتمالاً این چیزم بوده، یه جور انفعالی هم بوده، یعنی لزومی نداره دروغین گریه کردن. خب کار بدی کردن دیگه، ولی این معنای توبه نیست. شاهدش هم که جا و علاقه میسه به دم این کذب، همین داره یه پیره دروغی رو برمیدار میار میگه آه اینجوری و گوش خوردتش و فلان. هر انفعالی رو توبه نذارید اسمشون. توبه یه کار قصدیه، این طرف قصد میکنه بابت توبه کردن. اگر واقعا توبه بکنه خدا قبول میکنه توبه رو. حتی گفتم با تمام اون چیزی که حالا تو اون آیه مهم توبه اشاره میشه، و من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفره، اگر کسی استغفار بکنه لم یحرم المغفره، خدا از مغفرت او رو محروم نمیکنه. و من اوتی الشکر لم یحرم زیاده، کسی هم که شکر بکنه خدا از زیادت چی نمیشه، یعنی لئن شکرتم لازیدنکم. شکرم شکر زبانی است و همه اینا، ولی شکر اصلیش همون شکریه که عملی نعمت رو در جهت صاحب نعمت داره صرف میکنه. به این میگن اون شکر عملا. بعد اینجا سید رضی اون آیه‌ای که انتخاب کرده همین آیه است که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما. میگه توبه برای کسایی است که این آیات 17 سوره نساء آیه مهمیه، برای کسایی است که للذین یعملون السوء یه کار بد انجام میده، بجهاله یعنی با یک حالت نادانی، نه اینکه جهالت یعنی جهل داره نمیدونه این کار بدیه میدونه انجام میده، نه میدونه کار بدیه، ولی با نادانی میره اون کار رو، نادونیه، حماقته، حماقت میکنه میره یک کار سوء رو انجام بده. سوء هم این تیکر رو بگم و عرضم تمام فعلا. سوء ببینید در مقابل کارهای بزرگ، سیئه به معنای گناهای یه مدار ریزه. شما اگر این تجتن و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، شما اگر گناه گل درشت نکنید، شما تو گناه های یه مدالی گل ریز اونو خدا تکفیر میکنه. این هم در مسئله اجتماعی هم در مسئله فردیه. سوال آیا گناه گل درشت رو خدا نمیبخشه؟ چرا؟ توبه سخته. آثاری که گناه های گل درشت میذاره، این یه موقع من یه نامحرم رو نگاه میکنم، این یه چیزه، یه موقع میزنم میرفم میکشم. شما ببینید چقدر خانواده متاثر میشه از این کار. بالاخره گناه های مثلا چجوری اصلا شما میتونید اینو توبه کنید؟ چقدر این صدمه و این تعدیه تمام نبود این آدم، مثلا یه پدری رو شما زدید، یه مادری رو کشتید، مثلا چقدر مشکل همه اینشو حل کردن، همه مصائب این قضیه رو حل کردن. لذا خیلی وقتا بحث این نیست که شما هر موقع توبه کنید میشه، منتهی مراتب توبه از گناهان گل درشت خیلی ممکن نیست، یعنی روش حساب نکنید. به عبارتی خب اینو بگم، روی گناه های گل درشت حساب نکنید، چون که توبهش خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. تو گناه آورد یه دو تا دنده عقب و اینا دیدی تو بزرگراه یه اون رمپ و لوپش رو از دست میدید، حالا تا کجا برگردید برید یه جای دیگه پیدا بکنید همه اینا. لازم به اینش باید توجه کرد تو توبه که حواسش باشه به گناه گلدرش نیفته. چجوری ممکنه؟ ببینید کسی که رو گناه گل ریز حساسیت داره به خرج میده، مثلا فرض کنید عصبانیت های عادی خیلی معمولی هم سعی میکنه نکنه، اگر کرد توبه میکنه. خب این خیلی مستبعد است که یوهوی قمه بکشه بزنه مثلا کله یه نفر بپرونه، بزنه شکم یه نفر پاره کنه، این خیلی مستبعده. همین مقدار عصبانیتی که با خانواده اگر کرد یه انفعالی ایجاد میشه، یه توبه کنه، عذرخواهی بکنه، یه سجده بره، یه نمازی بخونه. گفتم اون روایت از اندازه این که یه دوره کرد نماز بخونه خدا بهش فرصت میده. اگه این کار رو کرد چیکار کرد؟ این خیلی بعیده یه کار دیگه. آیه حداد بسیخون راجع حضرت آقا میگفتن که ایشون یه موقع بحث یکی از مخالفین ایشون شد، ایشون یه چیزی با بعد خیلیه میگن آقا ناراحت شد خودش، گفت به نظرم فکر کنم غیبت شد. خب یعنی اینقدر حساسیت سره چیزی که مثلا نکنه غیبت بشه، مثلا نکنه ظلم بشه نسبت به یکی از مخالفین خودشون. خب این آدم خودشو خیلی نزدیک به اون محدوده نمی کنه. اینی که در آیات قرآن هی دارن تلکه حدود الله فلا تعتدوا، یعنی یه جایی داره تلکه حدود الله فلا تقربوها، اصلا نزدیک این حدود الله نکن خودتو، اصلا اون طرفا نرو، اون طرفا نرو، اصلا وارد این فضاها نشو. برخی از گناه ها رو اصلا میگه نزدیک مال یتیم نرو، حالا تقرب و مال یتیم، اصلا نزدیک مال یتیم نرو، یعنی خیلی فاصله بگی. راجب اون گناه اخلاقی میگه ولا تقرب و زنا، اصلا نزدیکش نرو. معلومه این چیزا مثل باطلاق یهوی میکشه تو خودش. خب آدم وقتی پیش میاد همچین فضاهایی، اگر خودش رو بتونه دقیقت یعنی رو اینا حساسیت به خرج بده، تو محدوده سوء بذاره باشه، همین نذاره گل درشتش دیگه نکنه، این انشالله به فضل الهی دوچاره گناه گل درشت نمیشه. این هم چیزی طبیعیه، یعنی کسی که حساسیت های اینجوری رو داره. بعدش هم تومه یا توبون هم انقریب سریع توبه کنه. اینو بگم و تمام عرضم یاد بریم نماز رو بخونه. و اون نیست که بعضی فکر میکنن گناه قدیمی یه گناه فرسوده ایه، مثلا اتفاقا یه چیزیه که حالا گذشته دی، گذشته ها گذشته، سعی فکر میکنن یه چیزه. اینو بدونید گناه قدیمی آثارش، یعنی آثارش قدیمی میشه. اگر کسی 50 سال پیش گناه کرده توبه نکرده، 50 سال این گناهه داره عملیات رو زندگی انجام میده. جوری نیست که یه چیز فرسوده شده گذاشتم تو بایگانی، فعل که بین نمیره توی عالم، این فعل رو که انجام میده و توبه نمی کنه به اندازه 50 سال 40 سال همین جوری داره عملیات انجام میده این گناهی که مرتکب شده. لذا اینو جدی بگیرید، یتوبونم ان قریبن، یعنی همون موقعی که خانواده رو ناراحت کردید همون موقع عذرخواهی کنید، همون موقع نذارید بیزر کدورت بماسه. اگر بماسه حتی گاهی اوقات میبینید که یه آدمایی رو از یه جریاناتی میبینید ممکنه جدا بکنه. پس این رو به عنوان یه نکته. بعدش دارد یا لیست توبت للذینه که حالا انشالله یا هم بعدم بیا صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بابت یه گناه گفتن شما حبس تو 7 ساعت گفتن گناه توبه کنید، هر چقدر زودتر، ولی یه تایم 7 ساعتی هم دادن تو روایاتیه، تا 7 ساعت چی بکنید؟ توبه کنید، عذرخواهی بکنید. ظاهرا بعد از 7 ساعت یه تسجیل چیزی میشه، یعنی ثبت. دیدید بعضی وقتا تو این ادارات فلان میگم برو این کار انجام بده و بیا مثلا فلان، اینا هنوز ثبت نمی کنن، ولی ظاهرا بعد از 7 ساعت ثبت میکنن، ملائکه این کرام الکاتبین ثبتش میکنن. از این جهتش هست که تا میشه این پرونده رو از زیر دست این کرام الکاتبین کشید، باید کشید. بعدش میره خلاصه میره تو مراحل بعدی، هی مرحله به مرحله توبه سخت‌تره، توبه سخت‌تره. همین یه عدد 7 و اینا هم چیز مهمه. گاهی اوقات آدم احساس میکنه که مثلا اولش منفعل شده میخواد یه کاری بکنه، بعد میگه ولش کن بابا، یعنی با یه ولش کن بابا مثلا چی میکنه. اگر حالا دیگه چشم بعده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.